موبینا هستم و اینجا پادکست گالینگوره. این بارم اومدیم تا یک کتاب ارزشمند دیگر رو که تو شلوغی‌های بازار نشر کمتر بهش توجه شده بهتون معرفی کنیم و یه سری اطلاعات رو راجع به موضوع کتاب و نویسندش باهاتون به اشتراک بذاریم. امیدواریم کتاب رو دوست داشته باشید و بخونید و نظراتتون رو با ما در میون بذارید. کتابی که امروز میخوام معرفی کنم یعنی وجدان زنو، معروف ترین اثر رمان نویس بزرگ ایتالیایی آرون اتور اشمیتزه که اسم هنریش ایتالو اسووه. ایتالو اسووه اونقدر گزیده کار بوده که تو طول 30 سال کار هنریش فقط 3 تا رمان بلند و چند تا داستان کوتاه و نمایش نامه نوشته. اولین رمان اسووه اون ویتا یک زندگی بوده و دومین رمانش سنیلیت سالخوردگی که متاسفانه هیچ کدوم توی ایران ترجمه نشدن. نکته جالبی که در مورد اسووه میشه گفت اینه که سالها توی ایتالیا ناشناخته بوده و حتی این رمان رو هم با پول خودش چاپ میکنه چون ناشرها زیر بار چاپ این کتاب نمیرفتن. و اگه زحمتهای دوستش نویسنده مشهور ایرلندی یعنی جیمز جویس نبود هیچ کدوم از آثارش امروز به دست ما نمیرسید. جیمز جویس بعد از خوندن 2 اثر پیشین اسووه، یک زندگی و سالخوردگی، این کتاب رو با عنوان اعتراف‌های زنو به انگلیسی ترجمه و چاپ می‌کنه و باعث میشه که این اثر در پاریس به فرانسوی ترجمه بشه. منتقدهای فرانسوی با آغوش باز پذیرای این نوشته میشن و همین امر سبب میشه منتقدهای ایتالیایی از جمله اوجنیو مونتاله که خودش یکی از برندگان نوبل ادبیات ایتالو اسووه رو کشف و به آثارش توجه کنند. با وجود اینکه زبان ایتالیایی زبان دوم اسووه بوده اما دایره لغاتش و تسلطش به این زبان به حدی بوده که تونسته اولین نویسنده ی رمان روانشناسی توی ایتالیا بشه و الان به عنوان پدر رمان روانشناسی ایتالیا شناخته میشه. تو این کتاب علاقمندی ایتالو به نظریات فروید و روانشناسی به سبک تداعی آزاد کاملا مشخصه و علاوه بر اون میشه گفت نیم نگاهی هم به فلسفه نیچه و شوپنهاور داشته. خیلی از منتقدا معتقدن که وجدان زنو به نوعی داستان زندگی خودشه و علتش و شباهت‌های زیاد قهرمان این رمان با خود اسووه میدونن. مثل شغل زن و اعتیادش به سیگار و ناتوانیش توی ترک، بی نتیجه دیدن روانکاوی و نوشتن خاطراتش برای ریشه‌یابی این مشکل. زن و کوزینی قهرمان داستان یه تاجره با اعتیاد شدید به نیکوتین که تصمیم میگیره برای کشف ریشه اعتیادش به سیگار تحت روان درمانی قرار بگیره. کوزینی با تشویق تراپیستش سعی میکنه داستان زندگیشو بنویسه، اما وسطای روانکاوی به این نتیجه میرسه که این کار بیخوده. و نه تنها کمکی بهش نکرده بلکه درد و رنجش رو بیشترم کرده. به همین خاطر روانکاویش رو نیمه کاره رها میکنه. بعد از این اتفاق تراپیستش سعی میکنه باهاش مدارا کنه و به ادامه درمان تشویقش کنه. ولی وقتی میبینه فایده ای نداره شمشیر رو از رو میبنده و تصمیم میگیره با عصبانی کردنش اونو برای ادامه درمان تحریک کنه. با همین هدف خاطراتش رو چاپ میکنه و بهش میگه اگه درمان رو ادامه بده نصفی از درآمد فروش کتاب رو باهاش شریک میشه. ولی اگه کنجکاو شدین بدونین ادامش چی میشه حتما کتاب رو تهیه کنید و با داستان زندگی زن و همراه بشید. کتاب وجدان زنو خاطرات زنو رو تو 6 تا سرفصل آورده که اسامیشون به ترتیب آخرین سیگار، مرگ پدرم، ماجرای ازدواج من، همسر و معشوقه، تجارت و در پایان روانکاویه. تصویر کلی که از زنو تو این 6 تا فصل میبینیم یه شخصیت بی تفاوت و سر به هواست با بلند پروازی های تموم نشدنی. اونقدر که بعضی جاها نمیتونیم مرز بین اتفاقهای واقعی زندگیش و خیال پردازیهاش رو از هم تشخیص بدیم.
من آن طبیبی هستم که بیمار من در حدیث نفسی که به دنبال خواهد آمد و با لحنی که نچندان محبت آمیز است از او حرف زده است. هر کس که کمترین اطلاعی از روانکاوی داشته باشد می تواند انگیزه نفرت بیماران را نسبت به من درک کند. در اینجا قصد ندارم از روانکاوی حرف بزنم، چون در این کتاب به حد کافی از آن صحبت خواهد شد. مرا از اینکه بیمارم را وادار کردم تا شرح حالش را بنویسد باید بخشید. روانکاوها مسلماً از چنین ابتکاری گره بر ابرو خواهند انداخت. حقیقت این بود که بیمار من پیر بود و من امیدوار بودم که کوششی که او در به یاد آوردن گذشتش به خرج خواهد داد در معالجه اش مؤثر خواهد بود. حتی در حال حاضر هم این فکر به نظرم درست می آید. از این طریق نتایج بسیار قابل ملاحظه ای در معالجه بیماران به دست آوردم. این نتایج می توانست باز هم درخشانتر باشد اگر او در حساسترین لحظه از معالجه روگردان نمی شد و به این ترتیب مرا از ثمره کار دقیق و طولانیم محروم نمی کرد. نوشته های او را از جهت انتقام جویی منتشر می کنم و امیدوارم واقعا از این کارم خشمگین شود، ولی علاقمندم بداند که حاضرم مبالغ زیادی را که از انتشار آن عایدم می شود با او نصف کنم و برای این کار فقط یک شرط می گذارم: بیاید و معالجه اش را ادامه بدهد. ظاهراً این کار نباید برای او زحمتی داشته باشد، علل خصوص که واقعاً نسبت به خودش سخت کنجکاو است. اگر می دانست راست و دروغی که سر هم کرده و در صفحات آینده از نظر همگان خواهد گذشت چگونه تفسیر خواهد شد، شاید در تصمیمش تجدید نظر می کرد. دکتر سین.
بخشی از کتاب از زبان زنو میخونیم: بیمار است، اما از نظر او بیماری نوعی اعتقاد است و او با این اعتقاد به دنیا آمده است. با توجه به این متن میتونیم بگیم زنو تو همه زوایای زندگیش دنبال نشونه های بیماری بوده. از طرفی هم چون پدرش ثروت زیادی براش گذاشته بوده و یه نفرم به عنوان مدیر انتخاب کرده بوده تا به کارهاش رسیدگی کنه، دیگه نیازی به کار کردن هم نداشته. و این زمانهای خالی فرصت زیادی واسه مریض شدن بهش میداده. در مورد همین موضوع هم یه جا میگه: آدم وقتی مریض است که فرصت مریض شدن را داشته باشد. پس میشه گفت مراجعه زیادش به دکتر، کتابهای پزشکی و روانکاوی هم زایده همین تفکرشه. زنو معتقد ضعف‌هایی مثل حرف زدن زیاد، خوشبینی مفرط، ترس از پیری، خیانت به همسر، شک در مورد اینکه نیک سرشته یا بد جنس و خیلی موارد دیگه که بهش فکر میکنه جز بیماری هاشن و خب درد و رنجی که از این مسائل به وجود میاد هم مثل درد و رنج ناشی از بیماری حساب میکنه. به قول خودش یه وجدان نازک نارنجی داره که پشیمونی ها و عذاب های زیادی براش به وجود میاره. ولی وقتی زنو به اصرار پزشکش روی وجدان حساسش تمرکز میکنه، بیشتر و بیشتر متوجه الگوهای بیمارگونه روانیش میشه و اینجاست که به سرعت دچار فروپاشی روانی میشه و دست به انکار میزنه. اعتراف کردن همیشه سخته، چون اولین چیزی که واسه یه اعتراف نیازه رویاروی فرد با خودشه، روبرو شدن با همه ضعف‌ها و قوت‌هاش. یه جایی توی کتاب خود زنو میگه اعتراف مکتوب همیشه دروغین است، اما رمانی که شکل اعتراف به خودش میگیره قطعاً نمیتونه حقیقی باشه. فقط کافیه که جذاب و فریب دهنده باشه که کلام زنو هر دوی این ویژگی‌ها خیلی از جذابیت‌های روایی دیگه رو تو خودش داره. و همینا خواننده رو برای ادامه داستان ترغیب میکنه. در اصل ما داریم اعترافهای دروغ ولی جذاب و فریبنده اونو میخونیم. انگیزه اعترافهای زنو سادن، فقط میخواد بگه که چه اتفاقی افتاده و چرا. اگه بخوایم اون از روی کارهاش قضاوت کنیم، چیزای خوبی دربارش بهمون نمیگه. یه آدم پر از نیرنگ، هوسباز، حسود، بیفکر و تنبل که به سادگی حواسش پرت میشه. اما حقیقت ماجرا اینه که یه جاهایی همین گناهای بزرگ از طرف ما هم قابل قبول میشه، چون همه اینا باعث فراز و فرودهای داستان و جذابیتش میشه. مخاطب رو سرگرم میکنه و بیشتر از قبل زنو رو تو ذهن خواننده یه شخصیت واقعی جلوه میده. کسی که مثل همه ما ترسهایی داره، گاهی کلک میزنه، گاهی هم دوست داره مقبول باشه. زنو توی اعترافهاش دست و دل بازه و به نظر میاد که داره راست میگه. دست کم با خودش و خواننده که صداقت داره. حالا ممکنه با دوستاش اینطوری نباشه و اونا رو فریب بده، ولی تقریبا همیشه برای اونا هم خوب میخواد. همچین دست و دلبازی از یه راوی که همزمان بد خودشم میگه داستانو جذاب تر میکنه. از جالب ترین بخشای کتاب هم قسمتیه که زنو عاشق شده و تقاضاهای روحیشو تو این عشق توصیف میکنه.
اشتباه در خصوص احساسات زنی نشانه ضعف مردانگی است. زمانی بود که من خوب به این مسائل آشنا بودم، ولی در اساس کار تصوراتم نسبت به آدریان اشتباه بود و تمام اشتباه‌های بعدی از همین تصور باطل سرچشمه می‌گرفت. در طلبش بودم، نه برای آنکه او را به همسریم انتخاب کنم. ازدواج در مسیر عشق راهی نامتعارف است، راهی بسیار وسیع و آسان که آدمی را به نزدیکی هدف میرساند، ولی به خود هدف هرگز. عشقی که در این راه نصیب مرد میشود فاقد پایه اساسی آن است. تسلیم و انقیاد زن. Shadows are falling and I'm running out of breath. Keep me in your heart for a while. If I leave you, it doesn't mean I love you any less. Keep me in your heart for a while. When you get up in the morning and you see that crazy sun, keep me in your heart for a while. There's a train leaving nightly called when all is said and done. Keep me in your heart for a while.
از جذابیت‌های دیگه زنو اینه که آدم غیر مؤثریه و هیچ کار خاصی تو زندگیش انجام نمیده. سرمایه زندگیش هم از ارث پدر و کفالت وکیلش میرسه، ولی با این حال مشاهده‌گر خوبیه و بیشتر از هر چیزی تو مشاهده زد و نقیز رفتار آدم ها، چه رفتار خودش و چه بقیه، خوب عمل میکنه. یه جای داستان قرار میشه به کسی کمک کنه که میدونه کمکی به کارش نمیاد، چون آدمیه که نمیخواد مسئولیت روابطش رو گردن بگیره. زنو میگه اگر آرامتر بودم برایش از بیکفایتی خودم در انجام چنین وظیفه‌ای که داشت بر عهده من میگذاشت میگفتم، اما اگر چنین میشد تمام عواطف فراموش نشدنی آن لحظه را نابود میکردم. اینطور شد که چنان تحت تأثیر قرار گرفته بودم که دیگر درکی از بیکفایتی خود نداشتم. در آن لحظه احساس میکردم هیچ آدم بیکفایتی وجود ندارد. زنو کوزینی همیشه سرگرم کارهای بیمنطق، دونکیشوتی و حتی خود ویرانگره، به خاطر اینکه از وجود احساساتی که تو این کارها هست لذت میبره. زنو انسانی از جنس همین آدمای دوروبر خودمون، فقط یکم سر به هواتر، و همین سر به هوایی که تموم زندگیشو تحت سلطه گرفته. یکی از نقاط اوج کتاب اونجاییه که زنو از علتهای ناتوانیش تو ترک سیگار دفاع میکنه و برای ما تعریف میکنه که اولین بار سیگار رو توی خونه پدریش تجربه کرده و به همین خاطر پدرش رو مقصر میدونه و بعد از اون از هر روش و ترفندی برای ترک سیگار استفاده میکنه، اما با وجود همه تلاشاش بازم از این عادتش خلاص نمیشه. توی پرانتز اینم بگم، زنو هم مثل بیشتر ما از اینکه مسئولیت زندگیشو به عهده بگیره واهمه داره و همیشه دنبال یکی میگرده تا انگشت اتهام وضعیت فعلیش رو سمت اون نشونه بگیره.
حال که خودم را تجزیه و تحلیل می کنم، شک و تردیدی وجودم را فرا می گیرد. شاید تنها به این علت علاقه‌مند به سیگارم که بتوانم گناه تمام ضعف‌ها و ناتوانی‌هایم را روی دوش آن بیندازم. چه کسی می تواند بگوید با ترک سیگار من همان آدم قوی و ایدئالی می شدم که آرزوی بودنش را داشتم؟ شاید ناخواسته همین شک و تردید است که مرا وابسته به عادت ناپسندم کرده است. راهی آسان برای زندگی. با این تصور که انسان خودش را موجود خارق‌العاده‌ای تصور می کند که بزرگی و عظمت با سرشتش عجین شده است. منتها این عظمت و بزرگی به عللی کشف نشده باقی می ماند. من این اعتقاد را برای توجیه ضعف‌های جوانیم پیش کشیدم، اما غالباً اعتقادی به آن ندارم. تصور می کنم طعم و مزه سیگار وقتی آخرین سیگار باشد به مراتب بیشتر است. تمام سیگارها مسلماً طعم و مزه خود را دارند، ولی ابداً شدت آنها به شدت طعم و مزه آخرین سیگار نیست. مزه آخرین سیگار بیشتر به این علت است که فرد می پندارد بالاخره به سست عنصری خود پایان داده است و آینده‌ای سرشار از سلامتی و نیرو در انتظارش است، در حالی که سایر سیگارها اهمیت مخصوص به خودشان را دارند و شخص با روشن کردن آنها اعلام آزادی می کند. ولی آینده‌ای سرشار از سلامتی و نیرو خیلی در دسترس نیست. البته امکان رسیدن به آن همیشه وجود دارد.
ترین دغدغه زنو این بوده که با وجدانش کنار بیاد و به یه حس خوب نسبت به خودش برسه. موقع نوشتن هم میخواد ثابت کنه که آدم بدی نیست و کارهای خوب زیادی هم انجام داده تا شاید اینطوری وجدانش راضی بشه و یکم آروم بگیره. اما مشخص همچنان درگیری درونی داره. زنو بین دست نوشته هاش اعتراف میکنه که تو نوشتن خاطراتش دروغ هم گفته، ولی چون حین نوشتن تو دادگاه وجدانش حاضر بوده به این دروغ گفتن هم اعتراف میکنه و همین وجدان شخصیت زنو مسئله کلیدی ماجرا است. در مورد مترجم هم بخوام بگم، مترجم آقای مرتضی کلانتریان. ایشون متولد 1311 در تونکابونن که بعد از پایان تحصیلات متوسطه تو رشته حقوق مشغول به تحصیل شدن و بعد از اینکه دکترای حقوق رو از دانشگاه پاریس گرفتن به ایران برگشتن و به عنوان قاضی دادگستری شروع به کار کردن. بعد از بازنشستگی مشغول کار وکالت شدن، اما ادامهش ندادن و اومدن سمت ترجمه متون ادبی و حقوقی. آقای کلانتریان آثار خیلی از نویسنده ها رو واسه اولین بار به فارسی ترجمه کرده. مثل وجدان زنو از ایتالو اسوو، سیمای زنی در میان جمع از هاینریش بول، نقطه ضعف از آنتونی ساماراکیس، ادبیات و حقوق از فلیپ مالوری، افسانه پدران ما و بازگشت به کلیبکس از سورژ شالاندون. اما شاید بین آثاری که کلانتریان ترجمه کرده، کتاب دیدار به قیامت بیشترین تأثیر رو توی زندگی خودش داشته. چون دقیقاً شبیه قهرمان این داستان با پرت کردن خودش از ساختمون خودکشی میکنه. البته بعدها این ادعا توسط پسرش تکذیب میشه و دلیل فوت رو مرگ طبیعی و به خاطر کهولت سن اعلام میکنن. اما این ماجرا بازم جای بحث و مناقشه داره. یه نکته جالب از زندگی کلانتریان هم اینه که تموم حرفاشو تو قالب ترجمه هاش میزده و در طول سالهای فعالیت ادبیش حتی یه مصاحبه یا یادداشت شخصی هم منتشر نکرده که اینم به مرموز بودن شخصیتش اضافه میکنه. خب به پایان یکی دیگه از قسمت‌های گالینگور رسیدیم. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. فقط باید این نکته‌رم بگم که با وجود همه جذابیت‌ها و کشش‌های داستان، وجدان زنو کتاب همه پسندی نیست و اگر راجع به روانپزشکی و رمان‌های روانشناختی مطالعه قبلی نداشتید، به عنوان اولین کتاب توصیه‌اش نمی‌کنم. خیلی ممنونم که تا اینجا همراهمون بودید. ازتون میخوام ما رو تنها نذارید و هم نظراتتون رو تو قسمت کامنت با همون در میون بذارید و هم ما رو به دوستای کتاب خونتون معرفی کنین. چون به نظرم هرچی تعداد ما کتاب دوست ها بیشتر بشه، آینده جامعهمون هم قشنگ تر میشه.
E può sapere perché, perché ingoppa sta terra, femmina come a te. Non già nastava nonna, onesta come a me. Femmina, tu sei una mala femmina, che fatta chiamnerò lacrime infamità. Femmana, se tu peggio una vipera, mentre cata l'anima, non posso più campare. Femmana, se dolce come zucchero, però sta faccia d'angelo ti serve panga a no. Femmana, tu sia più bella, femmana, ti voglio benedetto Dio, non da posso